دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا، خوشحال هستم که با برنامه دیگی در خدمت شما قرار دارم. با بحران مهاجرت به سوی اروپا، کمپ‌های مزدحم و خصوص در یونان و وضعیت بد باشندگان در کمپ‌ها، کمیسیون اتحادیه اروپا و پارلمان اروپایی یک طرح جدید و منظور تسریع پروسه مهاجرت پیشنهاد کردند. در سال 2021 عملی گردیده، جاگزین قانون دوبلین خواهد شد که همانا برنامه نشان انگشت یا فینگرپرینت است که شنوندای گرامی درباره جدیت او برنامه بار بار از طریق برنامه رادیو آشنا گفت و شنودهای را شنیدن. عکس‌العمل ها در مورد این طرح و ای که چه مزایا و نگرانی هایی را در قبال خود داره موضوع مورد بحث برنامه امشب ماست. محترم جناب راتب فقیری، معاون فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا، مهمان برنامه هستند. سلام آقای فقیری، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتیم.
سلام خانم عزیزی، از شما تشکر که ما دعوت کردیم به گفت شده امروز شما.
سپاس. جناب فقیری صاحب، قبل از اینکه در مورد این طرح صحبت کنیم، می‌خوایم از وضعیت پناهنده ها، پناهجویا و مهاجرا در کمپ های اروپا از شما بشنیم و اینکه تعدادشان آیا رو به افزایش است یا کاهش یافته.
تعداد پناهنده ها در مجموع افزایش یافته، به خاطر از اینکه زیادترین طبق آمار کمیساری عالی ملل متحد برای پناهنده ها که در این سال نشر شد، تعداد کسایی که مهاجر شدن یا بیجار شدن، بیجار شدگان داخلی، در مجموع از 70 میلیون تجاوز کرده و این بلندترین رقم در طول تاریخ است. یعنی از زمانی که کنوانسیون ژنو به وجود آمد، کنوانسیون 1951 ژنو بر پناهنده، تا امروز این تعداد سابقه نداشته. خب علتش البته به شما معلوم است که جنگ‌هایی که برای انداخته میشه در کشورهای مختلف، جنگ‌های نیابتی، جنگ‌ها علیه ترور و جنگ‌ها برای پیشگیری که در دهه گذشته برای افتاد، مسئولش که نتیجهش در اینها ما شما میدینیم که افزایش بی سابقه تعداد پناهنده هاست.
با تأسف، با تأسف. برمیگردیم به اینکه طرح جدید اتحادیه اروپا که قرار است در سال 2021 تطبیق شود، این طرح چی نام داره، چی نکات را احتوا میکنه، تفاوت ازی با طرح دوبلین یا نشان انگشت چی است؟
طرح که از طریق اتحادیه اروپا به تازگی انتشار یافته و پیشنهاد شده، پکت یا توافقنامه بهتر مدیریت مسائل مهاجرت و پناهندگی است. این طرح اصولا در 2019 طرح صورت گرفته بود و آماده بود، ولی در جریان بحث های دو روزی که بعد از آتش سوزی در کمپ موریا شد در کمیسیون اتحادیه اروپا، این طرح تصویب شد و البته از طرف اعضای کمیسیون تصویب شد و اینا ایره انتشار دادن و ایره پیشنهاد کردن به پارلمان اروپا که بعد از تصویب پارلمان، در صورت تصویب پارلمان، میتونه که به یک نوع قانون اروپایی تبدیل شود. طرح هدف اساسیش ایست که یک چوکات عمومی ایجاد شود برای همانگسازی پالیسی پناهندگی کشورهای مختلف اتحادیه اروپا و همانگسازی پروسیجر یا اجراعاتی که برای رسیدگی به درخواستهای پناهندگی میشه که در همه کشورهای اروپا به شکل یکسان باشه. و اصولا اتحادیه اروپا با تر از این توافقنامه میخواهد که قسمت از صلاحیت های دولت های میگیره که اعضای اتحادیه اروپا هستن، اونا را به خود اختصاص بدن
فقیریس به اجازه شما نه. یک مسئله دیگه بود که سهم بندی یک بخش قانون دوبلین بود که کشورهای اروپایی با هم اختلاف نظر داشتن قبلا، حتی بعضا به خاطر پذیرفتن پناهجویا در خاک خود او را نمیپذیرفتن. در حال حاضر که همین طرح روی دست است، مباحثات در مورد طرح جدید از چه قرار است؟ چقدر خوشبینی ها در قسمت وجود دارند؟
باید برتان بگویم که من در فیسبوک و در یکی از سایت ها که از طرف مهاجرین نشر میشه، از طرف پناهجویا و پناهنده ها نشر میشه، یک قسمت اخبار توان با خوشبینی دیدم و میخواستم مراجعه کردم به اصل خود تره. البته تره که اروپا ارائه کردن بسیار وسیع، شامل سه نوع قانون است. البته در کلمه قانون در اروپا استفاده نمیشه، به بعضی مقررات میگن. سه نوع مقررات است که در مورد مدیریت امور پناهندگی و مهاجرت، دیگهش در قسمت پروسیجر یا اجراعات پناهندگی، و دیگهش در قسمت فعالات اضطراری. وقتی که یک هجوم بزرگ از پناهنده صورت میگیرد چی نوع مدیریت باید شود. همین سه تره وجود دارد که مقدار از بسیار زیاد است. اما ما تنها همین تره اولشه که یا همین ریگولیشن یا مقررات اولشه که مربوط مسائل سرعداد میشه، این را خواندم. به یک جریان سخت گیرانه را من میبینم که معرفی میشه، به شکل که اتحادیه اروپا در سرعدات خارجی خود کنترل بسیار محکمتر ایجاد میکنن، ساعت را ایجاد میکنن برای کمپا، برای کسایی که داخل از سرعدات خارجی میخواهند داخل شدن یا داخل شدن، در سر سرعد اینا از طرف پلیس و قوه انتظامی اینا وقتی خودشان مراجعه میکنن یا دستگیر میشن، اینا تابع یک پروسه بررسی میشن یا سکرینینگ میگنش. یکی شامل بررسی گذشته جرمیست، شامل بررسی اوزای سیز و شامل بررسی عزیز که آیا این نفر از لحاظ میتونه برای اروپا، برای اتحادی اروپا یک مشکل امنیتی شوه یا نشه. به این ترتیب بعد از این پروسه که اینا سکرین میشن و یا بررسی میشه، همه جانبه خود مقامات پلیس که متشکل از کشورهای مختلف اروپایی است که مسئولیت از این کار با عهده خواهد داشت، اینا تشخیص میکنن که اینا بررسی میکنن که کدام یک از این پناهجویان چانس پناهنده شدن داره، کدامش نداره. کسایی که از این سکرین برامدن میتونن، این اشخاص تابع دیپورت میشن که اینا دوباره فرستاده شدن. کسایی که از این سکرین مبره و تا حدود چانس پناهندگی نداشته باشن، بازوره با کشورهای عضو خواهان زیمه باشن که این پناهجوی ها در قلم رو خود بپذیرم، با اونا تماس گرفته میشه که کارهای پناهندگی مقام آبادی کشور در همین اعداد خارجی پیپ ببرن و ببینن که آیا این سخت پناهندگی است یا نیست.
و یه حساب اخراج اجباری مهاجرین در طرح جدید هنوز هم پابرجاست؟
اخراج اجباری هنوز هم پابرجاست و حتی خوب در شرایط فعلی که هنوز مقررات هنوز تصویب نشده، افراد که درخواست کننده نشان رد میشده یا سالان در اروپا تیر کرده میباشن باز زود باز اینا اخراج میشن. اما در طرح جدید همین پروسه هم شامل این که ها بستی میشه هم شامل تصمیم‌گیری در مورد درخواست نمایندگی کو هم صرف یک مرحله داره، یعنی وقتی که مقامات عدلی یک فیصله کرد صرف یک محکمه وجود داره که میتونه تست کنه که آیا تصمیم گیری مقامات عدلی درست است، یعنی باز زو تا به اخراج میشه، این در ظرف 3 ماه افراد اخراج میشن. این از یک طرف تاثیرات منفی داره، برای از این که در وقت کم در مدت 3 ماه عملی کردن تمام از این اجراعات مستلزم است که یک نوع عجله در کارا صورت بگیره و دقت در اینجا صورت گرفتن میتونه. به این خاطر به نفع پناهنده از این نگانه است که بدون دقت موادش تصمیم گرفته شد. شاید کسایی که مستحق پناهندگی هستن اونا جواب منفی بگیرن، شاید کسایی که مستحق پناهندگی نیستن جواب مثبت بگیرن، چون که عجله وجود داره در کار. اول از طرف دیگه یک جنبه مثبتش است که زیاد منتظر نمیمانه تنجو زود برش معلوم میشه که آیا ما بسپناهنده قبول میشم در این اروپا یا نمیشم. با ببینید نه در مورد سرنوشت بعدی خود خودش تصمیم میگیره. یکی سالا در اروپا میمانه، یه هم جوانب ملکی خود داره مشکلات روی برای پناهنده پیدا میشه، همچنان اختلافات خانوادگی پیدا میشه، یک دوری طولانی انتظار به کمپا بسیار سخت است و بسیار عواقب منفی میتونه داشته باشه.
ما فقیری سر قیودات صحبت کردیم، در سرحدات، در سوال ایتالیا و یونان که گویا دروازه ورود به اروپا شمارده میشه، این قیودات شکلش چی ترتیب است؟
این قیودات در یونان و مخصوصا در یونان در ایتالیا هم هست، ولی دولت ایتالیا کمتر اجازه میده که مقامات اروپایی زیادتر نقش داشته باشن، اما پلیس اروپایی یا فرونتکس که مخصوص سرحدات است اینا در سرحدات اروپایی وجود دارن مخصوصا در یونان و اینا کنترل میکنن مشترک برای مقامات یونانی همین بخش سرحدات چه که از اونجا با ترکیه است و از اونجا زیادتر پناهنده میاد و دستگیر میکنن کسایی که غیرقانونی وارد میشه، یه تعداد هم که وارد شدن از طرف همین پلیس فرونتکس همراهشان صحبت میشه، همین پروسه سکرینینگ که در قانون نواسی در یونان فعلا هم وجود داره، همچنان در سرحدات دیگه اروپا مثل ایتالیا مثل اسپانیا جزایر قناری در اسپانیا اینا همش سرحدات خارجی اروپا هستن و زیر پوشش می فرونتکس هستن، ولی این وسعت تو شدت پیدا میکنه و به این معنی که اول جلوگیری میشه از ورود با شدت بیشتر با تعداد بیشتر پلیس و از طرف دیگه وقتی که کسی داخل هم میشه در مو کمپای بسته نگهداری میشه و اجازه ندارن. چیزی نوکی است در طرح جدیدی است که اجازه دخول به یکی از کشورهای عضو به شام دادن میشه تا زمانی که در مورد درخواست پناهندگی از اینا تصمیم گرفتن نشه. بعد از این تصمیم گرفته شد بازی هم میتونن داخل قلم رو شوند، داخل قلم رو یکی از کشورهای عضو شوند. البته این محدودیت است، محدودیت نو است که وضع میشه در یونان تا زمانی که کرونا وجود نداشت پناهنده میتونستن از کم برایم برن مثلا در شهر لیسبوس در اینجا و در دیگه شهرهای که مربوط از این جزایر یونانی است در تمامش میتونستن مراجعه کنن و مثلا خریداری کنن تفریح کنن و غیره، اما بعد از کرونا محدود شد به این که در دکانهای نزدیک خود برن. این حال بعد از 2021 بعد اگر مورد تصویب پارلمان قرار بگیره این توافق نامه جدید همین دسترسی آب بیرون محدود میشه. برزید کمپای کاملا بستن ساخته میشه. امیال یونان مصروف ساختن همچی یک کمپ است در لیسبوس که جاگزین کمپ کاراتپه که فعلا مورد استفاده است وقتی خواهد.
بازم برمیگردیم به سهمیه بندی، بیشتر کدام بخش اروپا پناهجویا را میپذیره؟
سهمیه بندی یک پروگرام اتحادیه اروپا بود که مخصوصا بعد سال 2015 زمانی که هجوم وسیع پناهنده به طرف اروپا صورت گرفت، پروگرام سهمیه بندی ایجاد شد و کشورهای مختلف مجبور شدند که برشان تعیین شد که چی نظر به وسط کشور، نظر به نفوذ و نظر به وضع اقتصادیشان برشان معین شد که چی تعداد پناهجویان را باید اینا بگیرن. متاسفانه یک پروگرام ناکام بود، کشورهای مختلف حاضر نشدن که بگیرن، به شمول کشورهای اروپایی که بسیار ادعای دفاع از حقوق بشر اینا را هم دارن. همین کشور هلند که ما هم دو زندگی میکنیم، اینا هم نگرفتن پناهجویان را و نتیجهش شد که بالاخره آتش سوزی در کمپ موریا به وجود آمد. کمپ های دیگه هم در این نام چاره می سرنوشت قد کن و میری و دو تو از انتظاری به وجود هم به وجود آمدنی هست. اما که این هم کشورا شما سوال کنیم که یک پر پنندار می گیرن تعداد کمی از کشورهای اروپای غربی اروپای شرقی هستن نمیخوان که پناهندار جا بدن.
چرا؟ دلیل از چی است؟ اونا چرا نمیخوان؟
اونا میخوان که یکی وضع اقتصادی از اون کشورها هم قسم نیست که بتانند که مصارف برسی روسی پناهندگی، مصارف دورانی را که یک پناهجو تا زمانه که باعث پناهنده قبول بشه و بعد از اون از زمانه که قبول میشه تا زمانه که کار و عاید شخصی خود را پیدا می کند مصارف زیادی برداره و این کشور ها می خواهند از این می جلوگیری کنند و دیگه این که رژیم های یک سیار محفظه کار و تا حدود ضد پناهنده در کشور های اروپایی شرقی وجود دارند که سال 2016 هم این کشور ها بودند که راه را سد کردند در برابر آمد آمد پناهنده ها از کشور های مختلف به طرف اروپا. این سردای خود بسته کردن، این باعث شد که تعداد کسی که میان کم پتخانده پولی ایزی که اروپا همراه ترکیه قرارداد بست و برشان پولی بسیار زیاد داد، اونا هم جلو گیری کنید از آمدن پناجی ها.
بعضی گزارش هایی به دست ما رسیده که گویا اتحادیه اروپا یک مقدار پول تخصیص داده بر کشورهای میزبان که میزبانی پناهجویان را میکنه. در این قسمت معلومات شما چطور است که برای کلانسالا یک مقدار معین شده، برای خانه‌ای که زیر سن هستن؟
بله درست است، چون که فعلا نبی با قانون جدید یا با مقررات جدید که اگر تصویب شود در سال 2021 داخل مرحله اجرا شود، با این سهمیه بندی که موجود است از بین میره، سهمیه بندی اجباری از بین میره. به عوضش یک نوع تشویق مالی به وجود میاد که کشورهای اروپایی که پناهجو را بگیرن اتحادیه اروپا بر از اونها یک مقدار پول میده که بتانه یک قسمت از مصارف پناهجو را جبران بکنم. ای که این طرح جدید چقدر میتونه مفید باشه و کشورها رو تشویق کنه و ای که پناهجویان رو بگیرن، مسئله است که زمان مؤثریت یا آدم مؤثریت زیر ثابت میسازده، ولی اگر من بساس تجارب خود از این 20 چند سال گذشته بودم زیاد امیدوار نیستم به این که امی اتحادی مقدار پول کمک کنن. برای از این که اتحادی اروپا وقتی که پول میته به برابرش اقتداد استاندرده ها داره که باید کشورهای مختلف او را رعایت کنن، وقتی که اسکرین میکنن، وقتی که در درخواست پناهندگی شکایت کنند. البته یک تعداد کشورهای اروپای غربی است که میال امور رعایت میکنند، ولی در برابر مصارفی که باز برای پناهنده باید بپردازند، همین مقدار پولی که البته مقدارش ما هم تنها در اینترنت دیدیم، در اسناد رسمی اروپا همچو ارقام را ندیدیم، اما این مقدار در 12,000 یورو برای هر نفری کافی نیست برای جبران کردن تمام مصارف. و در ضمن کشورهای اروپایی دولت ها از این که در انتخابات موقف خود از دست بدن و زمینه را مساعد بسازن بر تبلیغ عذاب دست راستی از او حراس دارن. شاید همی دادن پول یا یک نوع جبران مالی که اتحادیه اروپا در نظر داره هم زیاد مؤثر واقع نشه، اما خب امیدوار هستیم که مؤثر واقع شده.
کشورهای اروپایی هم ممکن است در برابر این مشوق مالی بپذیرن مهاجرین.
در قسمت اروپای غربی فکر نمی کنم، در قسمت اروپای شرقی اگر با مشکل مالی مواجه باشن و بخواین که از این طریق خود از مشکل مالی بیرون کنن، ولی او هم زیاد احتمال نیست به خاطر از اینکه پول زیاد نیست. مثلا اگر مثلا 200 یعنی برزی که بتانن که مشکل مالی خود حل کنن به صدها میلیون ضرورت دارن و گرفتن 100-200 پناهنده نمیتونه مشکلشان حل بسازن. یعنی پول قرار است که اتحادیه اروپا بر مهاجرین نمیده، برای دولت عوض میده که دولت عوض همی پناهجو را قبول کنه. این مشوق مالی برای دولت هاست، دولت ها را تشویق میکنن که پناهنده بگیره. کمکش به همی شکل است که این دولت ها با همی مشوق حاضر میشن که همی پناهجو را بپذیرن، در اجراعات پناهندگیش بپذیرن که عملی کنن و ایره بالاخره بعد از قبولی به کشور خود رابطن. صرف اینمی کمک از بغیر از او پول راستن به دولت انتقال دادن میشه و یک دولت هم راش چی میکنه این مسئله اما خود دولت ها و اراده سیاسیشان و اندازی باشد دوستیشان مربوط است.
در انتها جناب فقیری صاحب، شما چی فکر میکنین که در مجموع رسیدن به یک سیاست مشترک در قبال پناهجویا تا چی حد امکان پذیر است و چقدر منفعت بار خود بود برای پناهجویا؟
در قسمت اول سوال شما که تا چی حد امکان پذیر است، من باید بگویم که چندین بار دیگه هم اتحادیه اروپایی کوشش کرده که پالیستینی پناهنده گیره یا می مسائل رسیدگی به پناهنده و پناهجویاره یک پالیسی مشترک اروپایی بسازه. مثلا در سال 1999 همی کار شد، همی کوشش صورت گرفت به شکل ابتداییش، فعلا در شکل یک اکت است، یک توافقنامه با بسیار با طویل و عریض است، ولی در زمان به شکل یک هماهنگی بود. در برابرش کشورهای مختلف اروپایی عکس العمل منفی نشان دادن، از خاطر از اینکه می گفتن که ما به حاکمیت ملی ما یک نوع تعرض است که اتحادیه اروپا میکنه، برای از اینکه همی بخش که ما پناهنده رو بگیریم یا نگیریم، پناهجو رو بگیریم یا نگیریم، با یا اینکه ما چی تعداد پناهجو را بدیم به کشور خود، یک مسئله ملی ماست، از صلاحیت های ملی خود کشور ماست. آستاستا وضع تغییر کرده، اتحادیه اروپا پیش از اینکه همی پکت یا توافقنامه نو معرفی کنم سایه صلاحیت های خود در این بخش آهسته آهسته وسط داده بود. ولی این بسیار قدم خوب خواهد بود اگر با وصف نواقص و سختگیری هایی که این پکت نو ایجاد میکنند بهش نفته است، بسیار خوب خواهد بود اگر این تصویب شود از پارلمان اروپا، به خاطر از این که حداقل در کشورهای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شمول کشورهای اروپای شرق و شمول یونان، ایتالیا، خبرز، این کشورها در تمام از اینا عموم یارای بشر دوستانه حداقل بر روی کاغذ مورد پذیرش قرار میگیره، در حالی که حال و از بسیار خراب است. من یونان که کشور اروپای غربی محسوب میشه و عضو اتحادیه اروپا است، وضع پناهجویان در اونجا بسیار غیر انسانی است. اگر این معیارا قبولیت عام پیدا کنند در تمام اروپا، میتونه از این نظر مثبت باشند. اما چیز دیگه که به فکر وجود دارد، مسئله اخراج دیپورتیشن یا اخراج پناهجویان، اخراج اجباری، که یه هم باید سرعت پیدا میکنه و وسط پیدا میکنه. کشورهای که پناهنده نمیپذیرن باز مجبور میکنه از مجبور ساخته میشن درست به همی قرارداد یا اتاق کنمد که در اخراج پناهنده هایی که رد کنن سم بیکن کمک کنن، یا از لازم مالی یا از لازم عملی. به این صورت اخراج پناهنده که در اروپا فرد شدن سرعت پیدا میکنه. از هر نفره که در اروپا درخواست پناهندگی میکنه در قرص اسم درخواست نفر از این ترخام خود اتحادیه اروپا رد میشن، بنال با وقت که رد میشن قابل اخراج هستن و اخراجشان سرعت پیدا میکنن. چانس از این که اینا باز درخواست پناهندگی دوم کنن، سوم کنن و بالاخره یک چند سال رو در اروپا تیر کنن، یه از بین میره. از یک طرف جانب مثبت داره به حساب حقوق بشری، به حساب در نظر گرفتن معیارهای انسانی در وقت درخواست پناهندگی ارزیابی میشه، این بخشش مثبت است. ولی سختگیری بیشتر در سرحدات تشدید مثلا پیدا کردن دیپورتیشن یا اخراج اجباری، اینا باز جانب منفیش از کن.
آقای فقیری، با در نظر داشته وقت برنامه به صحبت خود در اینجا بسنده میشیم. تشکر از وقت شما.
از شما هم تشکر.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوست عزیز، سپاس از این که تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.